کردم.
خب
سلام دوستان، شبتون بخیر. اسم من مصطفی و یه الکلی هستم. به جلسه کارگاهی سنت های دوازدهگانه الکلی های گمنام خوش آمدید. موضوع جلسه امشبمون سنت دوم می باشه و از دوستان سخنرانمون آقای مسعود و خانم لیندا دعوت کردیم که امشب کمکمون کنیم.
I'm Linda. I am an alcoholic, and I.
سلام من لیندام و یک الکلی هستم.
I live in Santa Monica, California.
من توی شهر سانتا مونیکای کالیفرنیا زندگی میکنم.
And my friend Mike referred me to this meeting to share with you.
دوستم مایک منو ارجاع داد به این جلسه که با شما مشارکت کنم.
And Masood, I want to thank you for helping me through this process.
My pleasure. تشکر میکنم از شما مسعود که کمک میکنی که این کار رو انجام بدم.
Okay, what I had planned to do, because it's very difficult to share for, I think I'm supposed to share for about 20 minutes, is that correct?
Yes, of course. 15 minutes up to 20 minutes, your...
Okay, because I think it's really difficult to share for a long period of time on a tradition, but I will do my best.
فکر میکنم که یه خورده مشکل باشه که بخوام فقط راجع به یک سنت این همه مدت زمان زیادی رو 15 تا 20 دقیقه بخوام صحبت کنم، ولی سعیم رو میکنم. Okay.
So what I'm going to do is I'm going to read various passages and then share my experience with it.
کاری که میخوام بکنم اینه که میخوام چند تا پاراگراف رو در رابطه با سنت دوم بخونم و تجربه‌ام رو راجع به این پاراگراف ها با شما مشارکت کنم.
Thank you. I want to start by saying that when I came to Alcoholics Anonymous, I had no concept of a power greater than myself.
با این شروع میکنم که وقتی به الکلی های گمنام اومدم هیچ ایده ای راجع به اینکه یه قدرتی برتر از من اصلا وجود داره نداشتم.
I had a really bad attitude.
واقعا دیدگاه بدی داشتم.
Okay, so several of the things that jump out at me are no AA can give another directive and enforce obedience.
هیچ عضو AA نمیتونه چیز دیگه که میخوام بگم اینه که هیچ عضو دیگه نمیتونه اینجا به قول معروف دستور العمل صادر بکنه و یا کسی رو مجبور به انجام کاری بکنه.
In my let me just start by saying that my sobriety date is September the 8th, 1977.
بذاریم با این شروع کنم که روز هوشیاری من 8 سپتامبر 1977 بود. It means how many years ago?
42.
42 ساله که من هوشیارم.
I was actually a young woman when I got here. Now I'm an old woman.
No. من راستش خیلی جوان بودم وقتی که به AA اومدم، ولی الان یه پیرزنم، یه خانم پیرم.
Okay, so about the no AA can give another a directive and enforce obedience. Had I come in here somebody telling me you can't do this and you must do that, I would have really balked and couldn't have stayed around.
راجب این که هیچ کس نمیتونه اینجا کسی رو مجبور به کاری بکنه، توضیح من اینه که اگر من زمانی که اینجا اومده بودم کسی به من میگفت تو این کار رو نباید بکنی یا این کار رو باید بکنی و باید و نباید برای من تعیین میکرد، من اینجا موندگار نمیشدم. Okay.
What I did learn though was how to respect the program of Alcoholics Anonymous.
و چیزی که من یاد گرفتم این بود که چگونه به برنامه الکلی‌های گمنام احترام بذارم.
And with respect to giving a directive and enforcing obedience, that reminds me of getting a sponsor and following some direction, but that came after a while.
و راجع به این که حالا چجوری من دایرکشن و هدایت بگیرم توی این برنامه، من رو به این نقطه رسون که توی برنامه یک حامی و راهنما بگیرم و از اون کمک بگیرم.
و
این یه مدتی طول کشید. اوکی؟
And when I sponsor people, I find it very important that I don't give them any direction or enforce any obedience other than to share my experience with whatever.
و خودم هم که رهجو میگیرم همیشه اینو به خودم خاطر نشان میکنم که رهجوم رو مجبور به کاری نکنم و چیزی رو بهش دیکته نکنم به جز این که بخوام تجربه‌ام رو با اون مشارکت کنم و مجانی در اختیارش قرار. اوکی؟
All right. On the next page it says the committee gives no spiritual advice, judges no one's conduct, issues no orders.
و صفحه بعد رو میخونن که اینجور که من متوجه شدم میگه که کمیته راهبری یا شوراها هیچ گونه دستوری صادر نمی کنن و هیچ اجباری رو تحمیل نمی کنن.
In my experience, we have two ways that a meeting is run, and one is by a steering committee, and the other, which is a group conscience of a certain selected number of people, or just the group conscience as in the meeting as the whole.
به تجربه من گروه ها وجدانشون رو اینجوری متجلی میکنن و جلساتشون رو اینطور برگزار میکنن که یک استیرینگ کمیتی تعیین میکنن، یعنی کمیته راهبری دارن به ترجمه من، و یا یک سری اعضا رو به عنوان معتمدین گروه انتخاب میکنن که اونا وجدان گروه رو و جلسات اداری رو برگزار کنن، و یا اینکه کل گروه رو توی جلسات اداری و وجدان گروه مشارکت میدن. اوکی؟
All right, thank you. And then it goes on the next page to talk about the two types of old-timers, the elder statesman and the bleeding deacon. And I can definitely share on that.
و صفحه بعد راجع به این دو مدل قدیمی های برنامه صحبت میکنه که به دو گونه هستن، یکی زمامداران کهنه‌کار و یکی خادمین زخمی، یا به تعبیر ترجمه‌ای که شما می‌خوندین شماسان هر شبک خدمتون دو آتشه. دو نوع داریم، بچه‌های کهنه‌کار و قدیمی یه عده سیاستمدار یا زمامداران کهنه‌کار هستن و یه عده خادمین زخمی. اوکی؟
اوکی. A story about a bleeding deacon. I used to attend this big Saturday night meeting.
داستانی دارم راجع به این bleeding deacon یا خادمان زخمی که من تو یک جلسه روزهای شنبه یه جلسه خیلی بزرگ شرکت می‌کردم. Yes.
The group, this was a meeting that was run by the group conscience, not by a steering committee.
این یکی از اون مدل جلساتی بود که با وجدان گروهی به طور کل اداره میشد و کمیته راهبری یا steering committee نداشت. Yes.
We had an outgoing secretary who decided that he was going to appoint the next secretary.
ما یک منشی داشتیم که پاشو فراتر از گلیمش گذاشته بود و تصمیم گرفت که منشی بعدی رو خودش انتخاب کنه.
And that's okay. Not the way the group was supposed to be run. He was trying to control.
و این راهی نیست که یه گروه بخواد راهش رو ادامه بده. اون آقا داشت تلاش میکرد که کنترل رو با این کار با انتخاب نفر بعدی تو دست خودش بگیره.
So I questioned that when he announced the new secretary, I asked him when we had taken the group conscience for the election.
و وقتی اون اعلام کرد منشی بعدی کیه، من اون رو زیر سوال بردم و ازش پرسیدم که شما کی رأی وجدان گروه رو برای ایشون گرفتید.
So the group had not actually taken a group conscience, and so we forced a group conscience, and we did that with our secretary.
و در واقع هیچ وجدان گروهی در کار نبود و این نظرشون رو تحمیل کرده بودن به گروه و منشی بعدی رو انتخاب کرده. اوکی؟
اوکی.
What happened at the end? Could you say the minority voice?
They elected me.
With
all the boys.
With group conscience and voting, or just selectively?
What?
With group conscience and with voting, they elected you?
Yes. The group.
خب میگه دست آخر موفق شدم که اونا رو وادار به رأی گیری بکنم و آخرش خودم رأی آوردم که بشم منشی بعدی. Congratulations.
This was many, many years ago, but I am somebody who speaks up when I see a tradition being broken.
You are somebody?
I'm somebody that speaks up. I don't keep my mouth shut. If I see traditions being broken, I say something.
Yes, that's good. میگه که من از اون آدمایی نیستم که وقتی ببینم جایی سنت شکنی میشه من خفه خون بگیرم و دهنم رو باز نکنم، حتما صدامو بلند میکنم و فریادمو میزنم. اوکی
اوکی. Another part of tradition too is about the fact that we do not associate ourselves with another group or any other institution.
یه قسمت دیگه از سنت دوم راجع به این صحبت میکنه که ما خودمون رو با گروه های دیگه کارمون رو تداخل نمیدیم و یا با مؤسسات دیگه بستگی پیدا نمی کنیم. Okay?
When Bill was asked, offered that job at the hospital for pay, I think the group conscious, I think this is when it really took hold. And they made the right decision.
اهمیت وجدان گروه اونجا معلوم میشه که به بیل پیشنهاد شد که توی بیمارستان کار 12 قدم و پیام رو انجام بده و بابتش پول بگیره و اونجا وجدان گروه جلوی این کار رو گرفت.
One of the things that I think is very important about a group conscience in my experience is that it be And this is the key word, an informed group conscience.
یک چیزی که خیلی توی وجدان گروه مهمه و من مسعودم حالا قرار راجع به صحبت کنم اینه که وجدان گروه زمانی معنا داره که آگاه باشه. وجدان گروهی که آگاه نباشه در حقیقت اون خرد جمعی رو نداره. Okay,
so an example of that, an uninformed group conscience. I used to serve on a committee for a convention, and they.
یک مثال از یک وجدان گروه ناآگاه دارم براتون بگم اینه که من توی یک کمیته برگزاری همایش کار می‌کردم. Go on.
And the group, somebody wanted to bring in a speaker who was going to sell his book that he had written at the conference.
و یه نفر از بچه‌های اون کمیته می‌خواست یک اسپیکر و سخنران رو به همایش دعوت بکنه که اون یارو می‌خواست کتابی رو که خودش نوشته بود تو اون همایش بفروشه و احتمالاً تبلیغ کنه. اوکی؟
And I disagreed and I called for a group conscience, but the problem was that most of the people on the committee didn't know the traditions.
و من اعتراض کردم و درخواست کردم راجع به این مسئله رأی وجدان گروه گرفته بشه، ولی مشکل اینجا بود که بچهای کمیته برگزار کننده اون همایش اصلا راجع به سنت ها چیزی بلد نبودن.
And so they voted to allow this man to sell his book at the conference.
و به این رأی دادن که به این سخنرانه اجازه بدن که بیاد و کتابش هم تو اون همایش بذاره رو میز فروش.
And that was definitely against two of our traditions.
و این دقیقاً برخلاف دو تا از سنت‌های ماست. Which two?
I can't even remember now. I used to know because this was a few years ago. For sure the second tradition, and I think it was the ninth tradition, and maybe the seventh. I can't remember.
Mm-hmm.
But the bottom line is I had to make a decision myself whether I was going to go along with that or whether I was going to remove myself from the committee, and I removed myself from the committee.
یادم نمیاد دقیقاً، ولی به هر حال فکر میکنم برخلاف سنت دوم، نهم و حتی شاید سنت هفتم باشه این حرکتی که میکردن. و کاری که من میتونستم بکنم این بود که یا با این قضیه همسو بشم و با اونا همراستا بشم، یا خودم رو از اون کمیته حذف بکنم. و من تصمیم گرفتم که دیگه تو اون کمیته که وجدان و گروهش ناآگاه بود من نباشم.
Okay, now to tie this into my personal life, I started a business when I was 25 years old, and before I got sober. And
برای اینکه این موضوع رو پیوند بزنم به زندگی شخصی خودم، باید بگم که یک بیزینس و کاری رو توی سن 25 سالگی شروع کردم وقتی که هنوز هوشیار نبودم.
And over the years, I've had the business for 45 years, and I just sold it last September.
Sorry, I hear some noises. Do you hear me?
I can hear you.
Uh-huh.
I heard the noise as well.
You ran your business for 45 years, and you sold it, and I couldn't understand the rest.
I sold it last September, almost a year ago.
ممنونم. Thank you very much. و من 45 سال این بیزینس رو ادامه دادم و توی سپتامبر سال گذشته بالاخره اون شغل رو فروختم. منظورشون اینه که بیزینسشون رو واگذار کردم. Okay?
With respect to this tradition and business, I had to be the bottom line decision maker for my company, but I did involve my employees in decisions along the way.
Very good. و این که بگم این سنت دوم توی شغل من هم چطور مثمر ثمر واقع شده، به این گونه بود که وقتی من میباید برای شرکتی که تأسیس کرده بودم تصمیم گیری بکنم، تصمیم گرفتم که کارمندهای خودم رو هم توی تصمیم گیری ها مشارکت بدم.
And I believe that because I involved them in certain decisions about the company that it kept a loyalty to me over the years.
و باورم این هست که چون کارمندام رو توی تصمیم گیری های مهم کمپانیم دخیل کردم و شرکت دارم، اونا به این همه مدت طولانی تا این همه سال به من وفادار مونده.
So that's just one aspect of my life, you know, the business, but in AA and in my as a parent, you know, I could not involve my child in making good decisions for himself, so I had to make them. And the funny thing is that sometimes my decisions were not the right ones for him.
و این راجع به یک جنبه زندگی من بود، جنبه شغلی. توی جنبه های دیگه هم میشه این سنت دوم رو راجع بهش صحبت کرد. مثلا به عنوان یک والده، به عنوان یک مادر، من راجع به برای بچه هام تصمیم گیری می کردم و نظرم این بود که به هر حال چون سنشون کمه اونا رو نمیشه تو این تصمیم گیری ها دخیل کرد. ولی الان که نگاه میکنم میبینم خیلی وقتا تصمیماتی که من براشون گرفتم درست از آب در نیومده. And do you involve your children now for in certain decisions?
Well, I have one child and he's 38 years old and he smokes weed. What can I tell you?
Oh. میگه من فقط الان یه بچه دارم و اگر درست شنیده باشم 38 سالشه و علف میکشه و دیگه چی بگم بهتون، دل پوری دارم.
So when he was a young teenager, he somehow was he discovered actually his best had him smoke some weed and drink, and that was the beginning of a horrific number of years.
و وقتی که اون یه تینیجر بود و تو سنین نوجوانی بود، شروع کرد به مصرف کردن علف و سیگاری و سالهای خیلی زیادی هست که درگیر این مسئله هست.
And I was really unable to keep him at home. He started shooting drugs, and it was a horrific nightmare. I had him sent to a boarding school.
نمیتونستم که اونو تو خونه نگه دارم و این وضع رو تحمل بکنم، چون اون شروع کرد به تزریق کردن مواد و کارهای وحشتناک و برای من قابل تحمل نبود. And you kicked him out of home?
No, I sent him to a boarding school that dealt with kids with emotional problems.
و فرستادمش به یه مدرسه‌ای که اونجا با مشکلات عاطفی بچه‌ها روشون کار می‌کردن، چون نمیتونستم تو خونه کمکی بهش بکنم و اون از علف کشیدن رسید به تزریق کردن. You said he used to inject drugs, yes?
Yes.
And
methamphetamine.
Oh.
Anyway, while he was at the school, I mean, I visited him, but there was no way that I could control what he was doing when he was here. And so I put him in a place where he could be safe.
و چون من اینجا نمیتونستم تو خونه هیچ کنترلی بر رفتارش داشته باشم و هیچ کمکی از دستم بر نمی اومد، تصمیم گرفتم که اون رو جایی ببرم که حداقل در امان باشه.
And for years he resented me for sending him there. But then as he's gotten older, he's realized that it was the wise decision for him.
و برای سالهای سال اون از من رنجش داشت که چرا من اونو همچین جایی فرستادم، ولی همجور که سنش رفت بالاتر و عاقل‌تر شد، متوجه شد که این یه تصمیم عاقلانه بود در اون زمان که من اونو از خونه بفرستم به اون مدرسه. And is he sober now?
He smokes weed. He smokes marijuana, so I don't consider that sober.
Yeah, he's not clean.
But he is he's very successful in business, and he lives a life that works for him.
No. و اون خدا رو شکر حالا مسائلش اون شدتش کمتر شده، ولی هنوز همچنان علف میکشه و ماریجوانا مصرف میکنه، ولی توی شغلش خیلی موفقه. And he no more injects any drugs, yeah?
No, he hasn't injected any drugs for probably 12 years.
و 12 ساله که دیگه اون شدت مواد رو به صورت تزریق گذاشته کنار.
And so you believe that, you know, sometimes in tradition too, we have to make decisions, you know, because, you know, I've read something from Bill W. that he says that sometimes leaders or characters say the right things, and because the group conscience is not informed. Do you believe in that?
Yeah, that's what I talked about earlier about that convention, you know, that the group conscience was not informed. And so they allowed this man to sell his book at the conference. And I no longer attended the conference. That was the only choice that I could make for myself. Because I will stand by the...
Stand alone, yeah. من بهشون یادآوری کردم صحبتی رو از بیل دبلیو که میگه که وقتی وجدان گروهی ناآگاه باشه، این رهبران و حتی افراد شخصیت‌ها به صورت فردی هستن که حقیقت رو میگن و راه درست رو میرن، و این دلیل نمیشه که ما به بهانه وجدان گروه تصمیمات اشتباه بگیریم. وجدان گروه ناآگاه تصمیماتش فاقد ارزش میتونه باشه. Okay.
Well, I think that about covers it. And do you have some questions other than the one you just asked?
I myself don't have any question, but you know, after my talk, we will go through question and answer session.
Okay, wonderful.
Okay, well, thanks for sharing. خیلی ممنون که اجازه دادیم با شما مشارکت کنم. لیندا هستم یا کلکلی.
خب محسن جان، من از شما درخواست میکنم که شما صحبتتون رو شروع کنید، بعد در انتها که شما صحبتتون تموم شد به خانم لیندا هم بگید در گروه بیرون نره لطفا، که بعدش جلسه برای پرسش و پاسخ باز میشه. بفرما عزیزم.
Linda, the host is asking you to stay in the meeting, you know, after my talk. They will have the question and answer session, and we will need you to answer some questions, okay?
Okay. Are you going to speak in English?
I'm not sure.
Or Farsi?
No, because this is a Farsi meeting.
I know. I'm just teasing.
Thank you. I'm Masood Amir Kalkoli. صدای من میاد مصطفی؟
بله، در حال حاضر هم مسیح جان 160 نفر تقریبا تو گروه هستن. بفرمایید.
من خیلی خوشحالم تو جمع شما هستم. سعی میکنم صحبتام رو کوتاه بکنم که انشالله بچه ها برن سراغ پرسش و پاسخ و بتونیم که از حضور مهمان عزیزمونم بیشتر استفاده بکنیم. خیلی صحبت‌های خوبی شد، هم از طرف خانم لیندا و هم صحبت‌هایی که توی کتاب راجع بهش خونده شد و سنت دوم یکی از ستون‌های برنامه AA هست. همونجور که خانم لیندا گفتن بارها و بارها توی تاریخ انجمن این سنت انجمن ما رو از انحراف نجات داده و مثالی که ایشون زدن برای من هم همیشه قابل استفاده هست که بیل دبلیو وقتی میخواست بره و برای کار AA پول دریافت بکنه و حقوق بگیره و بابت رسوندن پیام قدم 12 وجدان گروه جلوش رو گرفت و به قولی انجمن از این که فروخته بشه به چند دلار جلوش گرفته شد و این خیلی زیباست توی انجمن ما. و اگرچه طی سالها انجمن از طریق آزمون و خطا راه خودش رو ادامه داده، ولی ما امروز این شانس رو داریم که سوار بر تجربیات دیگران بشیم و از تجربیات AA در کل دنیا طی بیش از 8 دهه استفاده بکنیم و کمتر خطا بکنیم. دلیلی نداره که ما بخوایم اشتباهات تکراری بکنیم و راهش هم اینه که از گایدلاین های AA و خط و مشی و راهنمایی های AA که بسیاریشون توی سایت خدمات جهانی انجمن الکلی های گمنام با آدرس www.aa.org موجود هست استفاده بکنیم، که به قول خانم لیندا ابتدا وجدان گروه رو آگاه بکنیم و سپس تصمیمات رو بر اساس آگاهی و اشراف کامل بگیریم. بارها پیش اومده برای من توی دورانایی که خدمت کردم از سطح گروه گرفته تا سطح شورای منطقه و حتی خود اجلاس خدمات جهانی که من این افتخار رو داشتم تو اون سطح هم خدمتگزار انجمن باشم به عنوان ریپورتر یکی از کمیته های خدماتی خدمات جهانی تحت عنوان Working with Others یا کار کردن با دیگران، و حالا اونا یه سازوکاری هم دارن وقتی که اونجا خدمتگزار خدمات جهانی باشی بعدن یه لوح تقدیری هم بهت میدن، برات ایمیل میکنن و اینو توی به قول من رو میتونی برای خودت داشته باشی به عنوان یک یادگاری. اگرچه ما اینا رو به عنوان تأیید و تحسین استفاده نمی کنیم و معمولا توی AA کسی این چیزها رو به رخ کسی نمی کشه و حتی چیپ یا مدالی رو که بچه ها دریافت می کنن بابت هوشیاریشون یه چیز شخصیه و خیلی بابتش سعی نمی کنن خودشون رو متمایز کنن از دیگران. به هر حال خدمت فرقی نمی کنه و بیل ویلسون اعتقاد داره که خدمت کردن و رهبری کردن در تمام سطوح خدماتی ضروری است. همونقدر توی گروه رهبری کردن ضرورت داره که توی شورای منطقه، توی کانونشن ها و همایش ها و توی دفاتر خدماتی. بنابراین هیچ فرقی نمی کنه و همه دارن زحمت می کشن. در رابطه با سنت دوم، من یک چکلیستی رو داشتم مطالعه می کردم قبل از جلسه. این چکلیست تایید شده ای هست که توی نشریه گریپ‌واین چاپ شده و چند تا سوال مطرح شده راجع به ترازنامه گرفتن از خودمون. یعنی هر شخص بخواد از خودش یه ترازنامه بگیره راجع به اینکه در چارچوب سنت ها داره پیش میره یا خیر. و یکی دو تا سوالش برای من جالب بود و یه خورده من راجع به اینا صحبت میکنم. یکی از سوالا این بود که فهوای کلامش البته این بود که آیا من برای تایید تو گروه خدمت میکنم یا تو شورا یا تو ناحیه و برای تحسین و متمایز شدن این کارو میکنم که کردیت بگیرم و اعتبار بگیرم، یا نه واقعا میخوام خدمت بکنم. این سوالیه که ما باید همیشه در طول مسیر از خودمون بکنیم. این همون نقطه ایه و همون نقطه عطف یا ترنینگ پوینتیه که ما رو میبره سراغ این که سر دوراهی که میرسیم تبدیل بشیم به خادمین زخمی یا زمامدار کهنه‌کار. معمولا اون عده ای از ما که میشیم خادمین زخمی، اون عده ای هستند که برای کردیت و اعتبار خدمت میکنن و بعد از یه مدت که این اعتبار رو فرد الکلی دریافت نمیکنه و یا احساس میکنه که نظرش رو توی وجدان گروه اهمیت نمیدن، به این دلیل میگن بلیدینگ، یعنی زخمی. احساس میکنه که سرخورده میشه، احساس میکنه که رنجش میگیره، زخمی میشه و احساس میکنه که زحماتش نادیده گرفته شده. ولی اگر واقعا خدمت کردن اثر این باشه که البته اینم بگم تو همه ما، هیچ کدوم از ما به قول دوستای عزیزی که دیشب سپیکر جلسه بودن و سخنران بودن، هیچ کدوم از ما قدیس نیستیم و همیشه این دوتا داره با هم کار میکنه. من توی وجودم یک به قول کتاب یک دکتر جکیل دارم و یک مستر هاید، یه آدم خوبه دارم و یه آدم بده. همیشه اون آدم بده دنبال تایید و تشویق و تحسین و جلب توجهه و آدم خوبه هم دنبال خدمته و این دوتا همیشه دارن با هم دیگه کار میکنن. خلاصه توی هوشیاری ما یه صلح و صفایی بین اینا برقرار کردیم. ولی بنده به جرات میتونم بگم تشریف دارن هر دوتاشون تو وجود من و بیرون رفتنی هم نیستن، ولی به لطف خداوند و به لطف همین سنت دوم که وجدان گروه هسته، اون جاهایی که من میخواستم جاه طلبی بکنم یا میخواستم نظر شخصیمو اعمال بکنم چه بسا نظر غلطی بوده، وجدان گروه جلوی این مسئله رو گرفته و خدا رو شکر حداقل ثمرش برای من این بوده که توی مسیر درست حرکت بکنم. یعنی این تأثیر وجدان گروه نه فقط برای AA و گروه ها و نواهی و هر بخشی از AA مؤثر و مفید هست، بلکه برای خود خدمتگزارا خیلی مفید هست. بیشترین چیزی به من تواضع داد توی این سالهایی که توی انجمن کار میکنم، من یادم یه روزی توی شهر ما یک عزیزی میگفتش که این بچه های ساختاری و خدماتی، ولو اینکه این حرفا بعضن بخشیش هم درست هست، یعنی همیشه هر حرفی یک بخشیش حقیقته و یه بخشیش ممکنه اشتباه باشه، میگفت که ایشون میگفت که این بچه های خدماتی اینا بهبودی ندارن و یه ماش آدم بیکار و علاف هم و برای خودشون یه داستانی درست کردن که سرگرم باشن به جای برن دنبال کار و زندگی و این که به هر حال این بهبودی رو تو جنبه های دیگه زندگیشون ببرن، خودشون رو علاف کردن برای یک چیزی که اسمشو گذاشتن خدمات. تا حدودی درست میگفت اون سالها، به خاطر اینکه بعضی از این بچه‌هایی که میرفتن توی خدمات حتی راهنما هم نداشتن، طبق تماس مستقیمی که با خود من داشتن، یعنی یه راهنمای که قدما رو باشون کار بکنن یا راهنمای ساختاری که بماند، سرویس اسپانسر که بماند اصلا نبود، ولی یه راهنمایی که حداقل باش علاوه بهبودی در تماس باشن هم نداشتن و فکرم می‌کردن بهتر از بقیه. ولی این فکر ایده از اونجا برعکسش به من ثابت شد که خود من بعد از اینکه وارد خدمات شدم و سطوح خدماتی بیشتر از گروه به ناحیه، از ناحیه به شورای منطقه و به خدمات جهانی، تواضع من خیلی بیشتر شد. به جرأت میتونم بگم چیزی که من رو بسیار فروتن کرد این سنت دوم بود. یادمه رابطه اول ایران قبل از من که برای اولین بار ایشون به خدمات جهانی دوستمون علی گل شرکت کرده بود، پیشنهادی به من داد. دوستانه ما هم دیگرم نمیشناختیم که بخوایم نون به هم قرض بدیم یا به قول معروف برای همدیگه به قول کتاب مسئولیت عظیم ما بخوایم برای همدیگه کرسی درست بکنیم و سناتور بشیم. کتاب ترجمه من رو خونده بود، یکی از کتابایی که ترجمه کردم و خوشش اومده بود، دیده بود زبان بلدم و خدمت میکنم و پیشنهادی داد. من یادم همون موقع پیشنهاد این که من با ایشون برم توی خدمات جهانی ورشو اگر اشتباه نکنم شرکت کنم رو وجدان گروه وتو کرد و من یادم حتی یکی هم زنگ زد به من گفتش که شما اصلا چه کاره ای که اومدی اینجا رأی برات بگیرن. و من خب البته یه خورده بیگناه هم بودم، ابراز بی اطلاعی کردم، گفتم والا اصلا دعوتی که از من شده به ظاهر دوستانه بوده و اصلا قراری نبوده من برم یا نرم، یه صحبتی بوده بین خودمون. ولی یادمه به هر حال این تو ذهن من کاشته شده بود که چقدر خوب بتونه آدم باشه که بتونه بره و با خدمتگزارهای خدمات جهانی و نماینده های دنیا آشنا بشه. ولی وقتی که وجدان گروه گرفتن و کلن اسم من رو از توی لیست خط زدن، من یه خورده سرخورده شدم و توی ذوقم خورد، غافل از این که خداوند برای من راه رو هموار کرده که تلاش بکنم، خدمت بکنم و زحمت بکشم. و چند سال بعد این اتفاق افتاد که با رأی وجدان گروه میتونم بگم به جرأت با حد اکثر آرا و شاید تمام آرا من انتخاب شدم به عنوان نماینده ایران و اعزام شدم به مغولستان برای اجلاس آسیا اقیانوسیه خیلی با عزت و احترام و بعد از اونم به آفریقای جنوبی اجلاس خدمات جهانی. و این اثر وجدان گروه، اثر متواضع کننده وجدان گروه برای من بود و خیلی درس ها من گرفتم از این قضیه که آدم برای خدمت بهتره که صبور باشه و برای خدمت بهتره که از مسیرش وارد بشه. از میانبرها حاصلی نگرفتیم، این که من مسئول به یکی بگم فلانی تو بیا یا اون بیا یا اون بره، تا وقتی که رأی وجدان گروه چنین چیزی رو تایید نکنه. و خوشبختانه در این مورد رأی وجدان گروه کاملا آگاه بود، یعنی از ما رزومه خدماتی میخواستن، سابقه خدماتی میخواستن و بعد تازه سوابقمون. همین مطلب توی خدمات جهانی هم صدق میکنه، یعنی شما اگر بخوای توی کانونشن خدمات جهانی هم شرکت بکنی از اونجا یه رزومه میخوان و از شما یه سوابق خدماتی میخوان و تازه شما وارد لیست رأی‌گیری میشی بعد از اینکه رزومه و سوابقت رو برای گروه تشریح کردی و اونا رو آگاه کردی از خدمتایی که توی انجمن کردی. و خوشبختانه همه این داستانایی که توی کتاب خونده میشد دوش از جلوی چشم من رد میشد. همه این چیزها رو من دیدم توی گروه ها، خادمین زخمی، زمامدار کهنکار، خادمین زخمی که تبدیل شدن به زمامدار کهنکار و خادمین زخمی که متاسفانه رفتن و لغزش کردن و هیچ وقت نتونستن زخماشون رو التیام ببخشن و سر تواضع و تمکین به وجدان گروه ورود بیارن. این عاقبت به هر حال این که ما بخوایم بر اساس نفسمون جلو بریم، این صحبتیه که توی اون چک لیستم راجع بهش صحبت شده. وقتی میگه برای تایید میخوای خدمت کنی یا برای اینکه گوشه ای از به قول معروف بار و کارهای و مسئولیت‌های AA رو تو بر عهده بگیری، این دوتا فرقشون زمین تا آسمون هست. و معمولا اون عده از ما که تشنه تایید هستیم از اونجایی که نفس آدمی سیری نداره، یعنی هر چقدر من و شما تایید بشیم باز بیشتر میخوایم و بیشتر میخوایم، بنابراین یک جایی میرسه که تنها چیزی که ممکنه سیرمون کنه یه فکر مشروب یا به هر حال رفتن سراغ مواد مخدر باشه. و این اتفاقیه که برای صرفا تازه وارد نمیفته و متاسفانه برای خیلی از اعضای قدیمی افتاده و خواهد افتاد و امیدواریم که ما یک روز بتونیم که از این مسئله دور باشیم. و لازمه سنت دوم رو من بهبودی شخصی میدونم، بعیده که یک نفر که قدماش رو کار نکرده و دستش رو دست راهنما و حامی نیست و بهبودی خودش میلنگه اصلا وجدانی داشته باشه که بخواد به وجدان گروه احترام بذاره. وجدان من تا بیدار نشه احترامی برای وجدان گروه قائل نیستم. ولو اینکه یک نکته جالبی رو که من با لیندا صحبت میکردم، اینم بد نیست حداقل بچه ها بدونن تو کشورهایی مثل ما که داریم دوران قبل از بلوغ رو طی میکنیم توی انجمن و خودتون که میبینید که هنوز ما آنچنان که باید و شاید حتی سنت یک ما که تقریبا مثل قدم یک میگن قدم یک تنها قدمیه که 100% هست، یعنی ما هوشیار نصف نیمه نداریم بگیم یارو نیمه هوشیاره. تو AA یارو یا هوشیاره یا نیست، یعنی یا مصرف کننده است یا هوشیاره. و بنابراین ما قدم یک تنها قدمیه که 100% باید انجام بشه که ما بتونیم قدم های بعدی رو برداریم. و به همین ترتیب من اعتقاد دارم که سنت یک سنتی هست که باید 100% محقق بشه تا ما بتونیم راجع به سنت های بعدی صحبت بکنیم و سنت های بعدی رو در حقیقت محقق بکنیم توی گروه ها و نواحی و بخش های کشورمون. صحبت میگم جالب این رو بدونید وقتی دوتا ساختار، حالا من اگه بخوام خیلی هم بیطرفانه صحبت بکنم خودم رو یه دقیقه میارم از دوتا ساختار بیرون و نه به عنوان قاضی ولی به عنوان یک تماشاچی نگاه میکنم، میبینم چیزی که به هر حال این وحدت ما رو تحت تاثیر منفی قرار داده اینه که ما بهبودی ساختاری نداریم. یعنی اساره برنامه بهبودی AA هست فروتنی. این هم برای بعد شخصی هست هم برای بعد انجمنی. یعنی اینکه اون فردی توی AA به قول معروف الگوتر میتونه باشه یا بهتر میتونه رهبری کنه که فروتن باشه و اون ساختاری میتونه بهتر توی AA عملکرد داشته باشه و رهبری کنه که فروتن باشه، متواضع باشه، متواضع تر باشه. ولی خب متاسفانه می‌بینیم ساختارها با هم کلکل دارن. اون میگه پرچم من بالاست، اون میگه پرچم من بالاست. من که حالا تا تهش هم رفتم و دیدم و اومدم، پرچم این جز پرچم ایران توی خدمات جهانی برافراشته نشد، توی آفریقای جنوبی پرچم کشورمون بود و هیچ اسمی هم جز اسم انجمن اهل کلیه‌های گمنام نبود. و این نبود که بگیم پرچم کدوم شهر یا کدوم استان یا کدوم شخص بالا هست، هیچ پرچمی تو کار نبود و این خلاف توازنه. یعنی ما اینجوری مثل دو تا خط موازی هستیم، برای همین میگن ساختارهای موازی که هیچ وقت به همدیگه نمیرسن. ولی خب توی وعده های ما این صحبت شده که دفعتاً متوجه میشویم که خداوند کاری برای ما میکنه که خود قادر به انجامش نبودیم. صحبت‌های دوستان دیشب خیلی زیبا بود. تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که آگاه سازی بکنیم گروه‌ها و اعضا رو راجع به شرایط به قول معروف AA توی دنیا، چجوری میتونیم به AA در کل، و از این همه راجع به سنت‌ها راجع به AA در کل گفته، AA در کل گفت، مگر در مواقعی و AA در کل اثر بگذارد. و من برای اینکه بقیه وقت رو ببریم برای پرسش و پاسخ، این صحبت رو با این داستان تموم کنم. فرقی نمی کنه که کدوم ساختار و یا چجوری این وحدت شکل بگیره، ولی وحدت لازمه و ستون تمام سنت های ما هسته، مثل قدم یک ستون تمام قدم های ما هسته. و اینجوری هم نمیشه که بخوایم به قول معروف صرفا دست بزنیم روی ایرادای همدیگه. دیشب من دیدم یه دوست عزیزی سوال میکرد که کدوم بدتره، این که نشریات رو بدون مجوز ترجمه کردیم یا ترجمه های آبکی بیرون دادیم یا اسم انجمن. والا حالا فارغ از نظر شخصی من که به نظرم دست بردن تو نشریات خیلی مخربتر میتونه باشه برای وحدت و شده این اتفاقم افتاده متاسفانه، ولی فکر میکنم که به هر حال این که بگیم کدوم بدتره این هم به جوابی نخواهیم رسید. توی قدم هایی که من کار میکردم راهنمام به من گفت و باید سهم خودت رو در بیاری، توی ساختارها هم هر ساختاری باید سهم خودش رو در بیاری که کجا به گروه ها دروغ گفته، کجا صادق بوده، کجا حقیقت رو گفته و کجا حقیقت رو نگفته ولی الان آماده هست که بگه و کجا راه رو اشتباه رفته. این ساختاری توی دنیا وجود نداره، حتی ساختار اصلی AA که بنیانش توی آمریکا گذاشته شد که از راه آزمون و خطا جلو نرفته باشه. وقتی میگیم آزمون و خطا یعنی خطا هم در کار بوده و بسیار هم بوده. بنابراین همه اشتباه میکنن، همه جاهای راه رو اشتباه رفتیم و همه ما باید به فکر clear away the wreckage of my past، هر کس باید خرابی های گذشته خودش رو جبران بکنه و اینکه کدوم اشتباه بزرگتری کرده یا کی بدتره کی بهتره، این مثل کلکل بچگانه میمونه که ما توی بچگی با پسر و همسایه داشتیم و همدیگر رو مقصر میکردیم که تو اول شروع کردی، اون میگفت نه تو اول شروع کردی و ما باید این دوران کودکی رو سپری کنیم و به بلوغ برسیم و دست از این حرفا برداریم و بیان با گروه ها صادق باشیم. و جمله آخر این که در رابطه با سنت دوم، این نکته خیلی حائز اهمیت هست که بدونید کنفرانس خدمات جهانی و شورای خدمات عمومی که هم الان در کشورها به صورت ملی برگزار میشه و هم کنفرانس خدمات جهانی بر اساس سنت دوم شکل گرفته و این سنت انقدر مهم هست توی AA. کتاب مسئولیت عظیم ما به این نکته اشاره میکنه که بیل ویلسون و دکتر باب به این نتیجه رسیدن که اگر سنت دوم تو گروه ها اجرا بشه و به سطوح بالاتر نیاد، بعد از یه مدت هیئت معتمدین و کارکنان دفتر مرکزی AA فاقد صلاحیت خواهند بود، چون وجدان گروهی پشت سرشون نیست و برای اینکه وجدان گروه پشت سر کارکنان دفتر مرکزی بیاد و معتمدین بیاد، این سنت رو اطلاع دادن از سطح گروه به سطح خدمات جهانی. دست شما در نکنه، مسعود عمل کنید.
مسعود جان ممنونم ازت، مرسی. حالا سنت اول اونو، اولین رابطه بین الملل AA تو دفتر خدمات جهانی صحبت کرد و سنت دوممون هم ممنونیم که شما به عنوان دومین رابطه AA ایران صحبت کردید. فردا دوستمون آقای ابی از لس آنجلس سخنران اولمون هست و دوست دوممون آقای استفن از آمریکا، فکر کنم شهر لاس وگاس، و مترجممون آقای مرداد هستش. دوستان جلسه به مدت 20 دقیقه تقریبا برای پرسش فقط در مورد سنت دوم باز هست. من خواهش میکنم از دوستان لطفاً سوالاتی که در مورد سنت دوم هست علامت سوال رو بزنن تا من میکروفوناشون رو باز کنم و سوالی اگر دارن از خانم لیندا و آقای مسعود بپرسن، ممنون میشم. فقط کوتاه و فقط در رابطه با سنت دوم. آقای یاسر بفرمایید. میکروفونتون ببخشید. آقای رضا اف. آقای رضا. آقای یاسر میکروفون شما بازه. بفرمایید. آقای یاسر میکروفون شما بازه، بفرمایید. آقای یاسر صدای بنده رو داری؟ خب من به دوست بعدیمون آقای حامد، میکروفون شما بازه آقای حامد، بفرمایید. آقا منصده بنده رو دارید شما؟
بله صداتون کاملا واضح است شاید
مصطفی. من فکر کردم صدای بنده نمیاد. آقای فرزاد بفرمید. آقا فرزاد میکروفون شما بازه.
سلام. من سوالی که دارم گاهی تو جلسات اداری گروه تصمیم گرفته میشه که برخلاف آشکار سنت هاست. مثلا سنت چهارممون، پنجممون، ششممون و به دلیل عدم آگاهی که دوستان در مورد سنت ها دارن این تصمیم داره گرفته میشه و ما به عنوان یک صدای تنها واقعا باید چیکار کنیم وقتی یه تصمیم خلاف سنت داره گرفته میشه و وجدان گروه هم واقعا اشتباه، چه کار باید بکنیم؟ سوال داشتم از خانم لیندا.
خب مسیح جان من اول یه خواهشی دارم ازت، لطفا سوالایی که میپرسن و بنویس که بتونیم از خانم لیندا بپرسی. من میکروفون
من یادم میمونه مصطفی. من
خب بفهم
قلم کاغذ ندارم. اوکی
بفهم.
لیندا گیرمی. Hello again. A friend of he asks when the group conscious, as you said, is not informed, and it is obviously not informed, and they are going wrong, what can we do as individuals? What is our role? What is my role?
I can only speak for myself, but my role was to remove myself from the committee and that conference.
لیندا میگه من تنها کاری که میتونستم بکنم اینه که حرف خودم رو بزنم وقتی میبینم که وجدان گروه اشتباه میکنه و آگاه نیست، و کاری که در عمل کردم تجربه من این بوده که توی اون اتفاقی که افتاد که توی اون همایش دیدم وجدان گروه آگاه نیست، خودم رو حذف کردم، یعنی باهاشون دیگه همکاری نکردم.
I want to add that what I did after I walked away from the committee was I encouraged the chairperson for the conference to do some research herself to find out what traditions were being broken, which, by the way, was tradition six is one of the traditions that was being broken. And she did do research and did find out that I was correct. And then 2 years later, they decided that the guy could no longer sell his book at the conference.
من میخوام اینو اضافه کنم که فقط این نبود که خودم اونجا رو ترک بکنم، بلکه از گرداننده اون کنفرانس خواستم که یک تحقیقی بکنه از فرایند کنفرانس و یک گزارشی تهیه بکنه مبنی بر سنت‌هایی که شکسته شده بود، به خصوص سنت ششم، در رابطه با موضوع اون دوستی که میخواست بیاد اونجا و کار خودش رو انجام بده، و ایشون تحقیقش رو کرد و گزارشش رو تهیه کرد و بعد از کنفرانس ارائه داد و تایید کرد که این سنت ها شکسته شدن و وجدان گروه رو آگاه کرد.
So just to recap, what my choices are when I see a tradition being broken based on a group conscience allowing it is I can find another meeting that I would prefer to go to that is not breaking the traditions. I can start another group myself. You know, we do have options, but we cannot override, as an individual, I cannot override the group conscience.
میگن که ما یه سری آپشن ها و انتخاب ها داریم وقتی که میبینیم که در اثر ناآگاهی وجدان گروه و با رأی وجدان گروه سنت شکسته میشه، من این حق انتخاب رو دارم که به گروه دیگه ملحق بشم و یا گروهی رو با دوستان خودم استارت بزنم. و این رو بهتون بگم که ما نمیتونیم به عنوان یک فرد خیلی بر علیه وجدان گروه بتازیم و به جایی برسیم. صرفا حرفمون رو میزنیم و اگر نتونستیم متقاعدشون رو بکنیم، این آپشن ها رو داریم که گروه رو ترک بکنیم یا گروه جدیدی انتخاب بکنیم. Thank you very much.
You're welcome.
خب مسیح جان کوتاه میخوای خودت هم یه دقیقه دو سه دقیقه بگی؟
خیلی جامع و کامل توضیح دادن. فقط من اینو اضافه بکنم، توی کتاب مسئولیت‌های عظیم ما بیل ویلسون میگه sometimes you have to stand alone، میگه بعضی وقتا لازمه که یک نفر که رهبری میکنه، حالا تو هر سطح خدماتی هست، روی پای خودش و روی حرف خودش بیسته و کوتاه نیاد. و همجور که خانم لیندا گفتن، اگه قرار گروه رو هم تحریک بکنه بکنه، ولی همراهی نکنه. شاید که این اثرش بعدها توی آگاهی وجدان گروه مشخص بشه. این دلیل نمیشه که هر جا ما دیدیم که به وضوح وجدان گروه شکسته میشه بگیم خیلی خوب ما کوتاه میایم و شروع میکنیم باهاشون ادامه همکاری دادن.
مرسی، ممنونم مرسی جان. خب دوستمون آقای علیرضا، آقای علیرضا میکروفونتون عزیزم باز بفرمایید.
سلام. سلام علیرضا.
سلام
علی. سلام میکنم به لیندا و مسعود عزیز. در رابطه با رأی وجدان گروهی ما، یه بارها منطقه‌ای که داریم خدمت میکنیم یه عضو ناسازگار حداقل دو ماه یک بار هستش داخل اون گروهی که هستیم. یه رأی گرفته بودن از این که این عضو ناسازگار رو تحویل بدیم به مراجع قضایی، حالا کلانتری. واسه همین هم این از دید ای در کل و بر اساس وجدان گروهی چی میگه اینجا سنت دوم؟ مرسی.
Linda.
Yes.
I'm Ali Reza, an alcoholic, and in the area that I serve, in my area community, we have a troublemaker, an individual, and they vote to take him to the court. Are they allowed to make such a vote? To take someone who makes trouble to the court?
What court?
The police court.
I don't know. I mean, is the person...
For not to disturb the meeting and the group conscience again.
Well, there have been people removed from meetings for disturbing the meetings, you know, physically taken out of the meeting.
But what about police court?
I no. I don't think that's an option.
دوستمون لیندا میگن که بله، ما مواردی داریم که یه نفر که ترابل میکر هسته و درد سرساز و خلاصه جلسه به همزن هست، از جلسه ایشون رو به بیرون هدایت میکنن و اجازه ورود بهش نمیدن. این البته دوست عزیز تو پمفلت پرسش‌هایی که اغلب درباره ای پرسیده شده است هم اومده که ما میتونیم عضوی رو از جلسه بخوایم که گروه رو ترک بکنه و حتی مجبورش کنیم که بده که جلسه رو به هم نریزه. ولی میگه من تا حالا فکر نمی‌کنم که این اختیار رو داشته باشیم و این کار جالبی باشه که تحویل پلیس بخوایم بدیم عضو ناسازگار رو.
Now I want to add something here. If the person that's causing the problem in the meeting has a weapon and they want to harm somebody, yeah, then you can call the police.
Yeah. و ایشون میگه حالا میخوام البته اینو اضافه کنم که اگر این عضو ناسازگاری که میفرمایید اسلحه با خودش هم میکنه و اونجوری درد سر براتون درست میکنه، 100% میتونید به پلیس و یا مراجع قضایی تحویلش بدید. Thank you very much.
You're welcome.
مرسی، ممنونم. خب دوست بعدیمون آقای هوشنگ. آقای هوشنگ کوتاه لطفا فقط سوالتون رو بپرسید بفرمایید.
با سلام هوشنگم از کلی معتاد تشکر میکنم از بچه خدمتگزار آقا مسعود و خانم لیندا. من یه سوال تجربی شخصی میخواستم از آقا مسعود و خانم لیندا و اونم اینه که اصولا وجدان بیدار رو چطور میشه تشخیص داد؟ یا خیلی ساده تر چطور میشه به وجدان بیدار رسید؟ چون ما همیشه سر کارمون با این هست میگن با وجدان بیدار رأی بدید. این وجدان بیدار رو چطور میشه تشخیص داد؟ تشکر میکنم. مرسی.
لیندا.
Yes.
He wants to know how can we recognize and understand that a group conscience
is not awakened, is not informed. How do you understand that?
How do we know whether...
How do you discover that a group conscious is,
uninformed?
Uninformed, yes, and out of order.
Well, in the case that I have the experience with, if a tradition is being broken, and because I have a lot of years in the program and because I have a lot of experience with the traditions, I understood that the tradition was being broken, which I then presented to the group, and they decided that it was more important to them to have this guy attend the conference and sell his book because he brought in a lot of people to the conference.
Thank you. Let me go.
Okay.
ایشون میگن که تجربه‌ای که من دارم و براتون تعریف کردم این بود که به هر حال به خاطر سالهای زیادی که من توی انجمن خدمت کرده بودم و به واسطه تجربه‌ای که داشتم و دانشی که راجع به سنت‌ها داشتم کاملا واضح بود که اینها دارن سنت شکنی میکنن و این بستگی به تجربه و دانش شما داره که این رو تشخیص بدید که کاری داره برخلاف سنت ها انجام میشه یا نه. به طور مثال تو اون همایش اینا میخواستن که این بابا رو به عنوان سخنران دعوت بکنن که کتابی رو معرفی بکنه و بفروشه به این بهانه که با این کارشون تعداد زیادی آدم رو بکشونن به همایش و یه همایش به حساب خودشون با شکوه برگزار کنن. اوکی؟
I want to add that in a group conscience that is not where a tradition is not being broken, which a lot of group consciences are ones that don't involve the traditions. If what I thought should happen in the group doesn't happen, I still stay a member of that group. And I understand that even though I don't agree and even though it's not a, quote, informed group conscience, I will still attend the meeting and accept it.
و فهوای کلامشون اینه که میگه من میخوام اینو اضافه بکنم که این همیشگی نیست و معمولا وجدان گروه سنت ها رو نمیشکنه و این دلیل نمیشه که هر جا وجدان گروه نظر من رو تأمین نکرد و برخلاف نظر من رأی داد من این رو بذارم به بهانه این که سنت شکسته شده و بخوام گروه رو ترک بکنم. خیر، من میمونم و متواضعانه نظر وجدان گروه رو میپذیرم. صرفا جاهایی این مثال مطرح هسته که به صورت واضح سنت ها شکسته بشه و کاملا شما ببینید که اعضا به دلیل حالا خدمت کمی که دارن و یا دانش اندکی که راجع به سنت ها و تجربه سنت ها دارن خیلی تابلو دارن یک مسئله رو برخلاف سنت ها مطرح میکنن. اون دیگه تشخیصش خیلی راحته. من صحبت های لیندا رو اینجا تموم میکنم. مثال خودم رو بزنم. مثلا وقتی شما وارد یک گروه تازه تأسیس میشین و ببینین که دارن راجع به این صحبت میکنن که چگونه کمک های رو از خارج از AA دریافت بکنن که گروهشون رو ارتقا بدن و یا برای گروه چیزی خریداری بکنن یا اجاره های گروه رو با کمک های خارج از AA تامین بکنن، خب خیلی تابلوه. یه نفر که اندک اطلاعاتی راجع به سنت ها داشته باشه میدونه که این کار برخلاف سنت ها هسته، ولی تجربه من هم همین هسته که خانم لیندا میگه، همونجور که بقیه سنت های ما میگن و یا توی پنفلت دیباچه AA یا به قولی تعریف الکلی های گمنام میگه، ما با کسی بحثی نداریم، جنگی هم نداریم، دعوا هم نداریم، حرف خودمون رو میزنیم، کاری که من بارها کردم و اگر دیدم که نمیتونم، زورم نمیرسه وجدان گروه رو آگاه بکنم، از اونجا میام بیرون. مرسی مصطفی جان.
نونم مسعود جان. خب من سوال بعدی رو بخونم. خانم لیلا تی بفهم. خانم لیلا میکروفونتون باز.
سلام، وقت همگی بخیر. لیلا هستم. من بدونم ضرورت تشکیل جلسه اضطراری به چشمی هست، یعنی به صورت مشخص من ندیدم توی سنت ها و در این مورد حالا مسئول خودشون توضیح بدن چه از خانم لیندا بپرسن چی ما رو قانع میکنه که تشکیل جلسه اضطراری ضروری هستش. ممنونم.
من مسئولم اهل کلی لیلا خانم، منم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم. حالا من از طرف لیندا این رو میگم، امیدوارم اشتباه نکنم. انقدری که من تونستم توی جلسات خارج از کشور شرکت کنم خیلی ساده میگیرن این جلسات اداری رو و خیلی مطلب خشخاش نمیذارن، بنابراین این جلسه اضطراری خیلی به قول معروف اونطور نیسته که قرار باشه همیشه اتفاق بیفته. ولی این برای اینکه این ضرورت ها و این ابهام ها برطرف بشه، معمولا توی آیین نامه های خدماتی میان تعریفی رو میذارن که مگر این تعداد از گروه درخواست تشکیل جلسه اضطراری رو به هر دلیلی دادن، یعنی تعداد رو میذارن ملاک، که اگر تعداد قابل توجهی مثلا یک دوم یا دو سوم از اعضای وجدان گروه، حالا چه استیورینگ کمیتی یعنی کمیته راهبری باشن چه کل گروه باشن، اینا درخواست یک جلسه اداری اضطراری بدن و راجع به موضوعی بخوان صحبت بکنن، اون آفیسرهای گروه یعنی دفتردارای گروه، خدمتگزارای گروه باید شرایط این جلسه اداری رو فراهم بکنن. این که حالا چرا ضرورت داشته باشه یا نه، دلیلش رو این میارن که تعداد زیادی درخواست دادن و وقتی تعداد زیادی این درخواست رو میدن یعنی براشون مهمه و ضرورت داره، حال هر مسئله ای که میخواد باشه.
مرسی محسو جان. من سوالا رو سریع‌تر بگم بچه ها بپرسن که وقت زیاد نداریم. آقای یاسر بفرمایید.
سلام دوستان. یاسر عمل کلی.
سلام عزیزم.
محسو جان سلام. من میخواستم در رابطه با اصلا میخواستم بدونم که آیا سنت ها کار کردنی هن مثل قدم ها؟ چون ما تو ایران اختلاف نظر داریم، یه سری ها میگن کار کردنی هن حتی به صورت کارگاهی کارشون میکنن، یه سری ها میگن نه سنت ها بایدی هن و باید اجرا بشن دیگه کار کردنی نیستن. در رابطه با اینا یه توضیح بدیم.
سلام میکنم یاسر جان. ببینید طبق چیزی که ما توی AA داریم، حالا کاری به جاهای دیگه نداریم، این متن صریح AA هست که در AA هیچ بایدی وجود نداره، هیچ بایدی، یعنی ننوشته مثلا قدم ها بایدی هن، قدم ها اختیاری هن و سنت ها بایدی هن، همش رو گذاشته به اختیار شما و تنبیه و قصاصش رو هم واگذار کرده یه جورایی به خداوند و نیروی برتر. یعنی هر کدوم از ما که قدم ها رو کار نمی کنیم، درد خماری بهبودی رو که نداریم می کشیم، و هر کدوم از ما که سنت ها رو رعایت نمی کنیم، می بینیم با یک جبهه عظیمی توی گروه ها و نواحی مختلف با جبهه گیری ها مواجه میشیم و دچار سرخوردگی میشیم. پس هیچ چیز بایدی نیست مگر اینکه من برای خودم بایدیش بکنم، که معمولا یک عضو بعد از یه مدت که توی انجمن رشد میکنه خودش برای خودش اینها رو باید میکنه. بایدی نیست به این معنی که هیچ کس نمیتونه بر دیگری تحمیل بکنه، بایدی هست از این نظر که من میتونم بر خودم اجبارش بکنم و بر خودم فرض بدونم و لازم بدونم که اینها رو انجام بدم و بهشون پایبند باشم، چه قدم ها، چه سنت ها، چه مفاهیم خدماتی. البته هر کس هم دیگه تعبیر خودش رو و تجربه خودش رو داره. در خصوص کار کردن سنت ها توی کشورهای دنیا، همه چیز به صورت گروهی انجام میشه و اگر هم ورکشاپ و یا کارگاهی دعوت میشه، اسپیکر براش تعیین میشه، این همین ورکشاپ و کارگاهی که امشب ما در خدمتتون بودیم، تو دنیا هم به همین ترتیب ورکشاپ های برگزار میشه. چیزی که توی ایران یه خورده متمایز شده و این کارو میکنن و خود من هم نظر مساعدی ندارم، اینه که من خودم اعضایی رو جمع بکنم و شروع کنم باهاشون سنت کار کردن یا قدم کار کردن. تو دنیا همه اینا رو تو سطح گروه انجام میدن، یعنی یه روز از گروه رو اختصاص میدن به step study meeting، یعنی جلسه کارکرد قدم، که عین جلسات دیگه گروه همه اونجا حق مساوی دارن، رأی مساوی دارن و صحبت برابر دارن و هیچ کس متکلم وحدت نیست، هیچ کس هم حرف آخر رو نمیزنه. به همین ترتیب
traditional study meeting یا جلسه کارکرده و جلسه مطالعه سنت دارن که معمولا سنت ها رو از روی کتاب میخونن و مثل همین خانم لیندا راجع بهشون تجربه میدن به همین سادگی.
مرسی مسعود جان. البته ما یه جا تو کتاب کلمه باید داره، اونم که سنت اول تو متن کامل کتاب بزرگه، متن کامل که در مورد آخر کتاب در مورد سنت رو گفته. خانم سارا لطفا کوتاه بگید که وقت نداریم، ما فکر میکنم آمد یه سال یا دو سال دیگه تمومش میکنیم چون وقتمون تموم
آره.
شد. ببخشید
چون آره من فکر میکنم لیندا هم وقتش رو تنظیم کرده و منم باید از خدمتتون مرخص بشم. سلام بفرمایید.
سلام آقا مرسو، تشکر میکنم از شما و خانم لیندا. سوال من اینه، من خلاصه بگم که این توی شرایطی که الان وضعیت رسمی شده، جلسات، جلساتی که غیر رسمی باز میشه آیا خلاف سنته؟ و اگه خلاف سنته به کدوم سنت مربوط میشه؟ من اینو نمیدونم، برام سوال بود. مرسی.
لیندا؟
Yes.
In this occasion that almost all the meetings are shut down because of the coronavirus. If some groups gather together, not officially, without, you know, against the other, you know, groups in a country, they gather together in their places or in new spaces for their meetings. Is this action against traditions? And if it is, how and why?
I'm not sure what you're asking me. Are you saying that if a group decides to get together in person during the stay at home, is that what you're asking me?
If a group decides to pursue and continue their meetings in this
in
occasion, that's almost all the groups are shut down.
Okay, so you're asking me if a group decides to have in-person meetings as opposed to
face-to-face.
Zoom?
Face-to-face, yes. We call it face-to-face.
Okay, face-to-face. Okay, so where the people are gathered together.
Yeah.
I don't see that as breaking a tradition. I just see that as being plain stupid.
ایشون میگن که من این رو لزوماً مغایر با سنت ها نمیبینم، ولی بسیار کار احمقانه میبینم که افراد جون خودشون رو به خطر بندازن و از جلسات آنلاین، و در حالی که اکثر گروه ها به خاطر این کرونا ویروس تعطیل هستن، برن و گروهشون رو به صورت رو در رو فیس تو فیس برگزار کنن. Do you want to add something
to that?
Yes, or finished.
To add something to that statement, or just in the wrap it up?
No, to that statement.
No, I think if you're putting your other people in danger by gathering in groups, I think that is a bad decision at this time. But believe me, I would love to get back to in-person meetings.
و ایشون میگن بسیار کار مخاطره آمیز و خطرناکیه که بچه ها رو تو همچین شرایطی به خاطر جلسه برگزار کردن رو در رو دور هم جمع بکنیم، ولی قلبن و شخصا باور دارم که و امید دارم که هرچه زودتر جلسات رو در رو باز بشن. Thank you very much. خب مصطفی میخوای آخرین سوالم بکنید و ما از خدمت بچه ها مرخص بشیم.
بله همین کارو مسی جان میخوام بکنم. آخرین سوال دوستمون مرتضی، البته دو سه تا دیگه از دوستان سوال هستن، ولی من آخری رو به آقا مرتضی.
سلام
مرتضی.
سلام مرتضی. مرتضی
سلام مرتضی.
سلام مسعود جان، من اگر اشتباه نکنم این سوال چند پیش از خود دوستان مسعود سوال کردم، ولی دوباره سوال خواهم دوستم از شما بپرسم و از خانم لیندا زحمت بکشید بپرسید. و اینکه اگر تو گروه توی شهر ما، گروه ما، و اینکه گروهی رأی میده و رأیش به این ممنوع که این خلاف سنت است که به دفتر خدمات جهانی بحث نمیشه و از نشریات غیر رسمی غیر تایید شده انجمن استفاده میکنه، وظیفه من چیه و من میتونم چه کار بکنم؟ و اگر حالا هم حرف اول خانم لیندا و دوستان منصور که خلاف سنت ها باشه، من خودم رو کنار میکشم و ترک میکنم گروه، اگر گروه دیگه در شهر من در دسترس نباشه وظیفه من چیه؟ اون موقع میتونم چه کار بکنم؟ ممنونم.
لیندا؟
Yes.
You know, he asks my home group makes a decision against traditions and decide to use illicit literature of AA. I mean, unlicensed and not a Linda?
Yes.
Do you hear me?
Well, it got interrupted by a message saying that the Q&A period was over.
Session, yes. I repeat it. If a group conscience decides to go against the, copyright policy in AA World Service and use the literatures, the translations and the literatures without getting license from AAWS, what is my role as an individual in the group? And if I leave the group and we don't have any other group in our town, what's your suggestion for me to do?
Wow, that's a really tough one.
یعنی یه سوال خیلی مشکلی شد اینجوری که اونا خلاف روند ترجمه و لایسنس ترجمه ها بخوام برن جلو و شما هم جای دیگه برای رفتن نداشته باشید. اوکی؟
I would not attend a meeting that allowed outside literature. I would start another meeting and then invite, let people know that meeting exists.
Thank you. ایشون میگن که اگر من باشم جای شما به هیچ وجه تو همچین جلسه شرکت نمی کنم که اجازه میده که نشریاتی که لایسنس ندارن یا خارج از AA هستن یا ترجمهشون خارج از کپی رایت AA هست، گروهی که اجازه بده این نشریات بیان روی میز، من تو شرکت نمی کنم و میرم گروه خودم رو استارت میزنم. اوکی؟
Okay.
Thank you very much.
You're very
welcome. Do you want to add something all in all?
Just that it's been an honor to participate in your meeting. And that's the one of the really beautiful things about the stay at home, the pandemic, is that we do get to have meetings with people all over the world. And it really has enriched my life to be able to do that. So I want to thank you very much, and I appreciate your meeting, and I appreciate your dedication to the traditions.
Thank you very much. Linda, جمع‌بندی میکنن صحبتشون، میگن که من باعث افتخارم بود که امشب توی جلسه شما شرکت کردم و اگر یک چیز خوب راجع به این بیماری همگیر و این ویروسی که اومده توی دنیا باشه اینه که ما امروز میتونیم که توی جلسات مختلفی توی دوردست‌ها شرکت بکنیم و این باعث شده که زندگی AA من غنی‌تر بشه، با اعضای بیشتری در سرتاسر دنیا آشنا بشم و از شما برگزار کنندگان گروه هم بسیار تشکر می‌کنم به خاطر تعهدی که به سنت‌ها دارید. Thank you very much and have a good day.
Thank you too.
Bye everybody.
Bye.
مصطفی جان منم تشکر میکنم از همه بچه ها، دم همه تون گرم، خدا قوت. منم دیگه برم با اجازتون بخوابم.
مصطفی جان یک دنیا ممنونم ازت، لطف کردی، همیشه سپاسگزار زحماتت هستیم. خدا برای ما شما رو حفظ کنه. دوستان فردا جلسه ما جلسه موضوع قدم هست، خانم هما سخنران جلسه‌مون هست و مقطع 27 سال پاکی و موضوع جلسه قدم سوم هست. خانم هما از لس آنجلس آمریکا هستن و ما یک شب در میون کارگاه قدم و سنت داریم. حالا ببخشید، سخنران قدم و فرداش کارگاه سنت داریم و روز پنجشنبه خانم آقای استفن از لاس وگاس آمریکا و آقای ابی از لس آنجلس آمریکا سخنرانمون هستش. چند لحظه سکوت میکنی و جلسه‌مون رو با دعای قدم هفتم خاتمه میدهیم. آفریدگارم،